ولی طی این چند ملاقات که سدیا با این شخص انگلیسی انجام میده و از طرف دیگه با شخص شامی رفته و توافق اشا رو جلب میکنه، به این نتیجه میرسن که طرح سدیا در مورد قبول سفارت انگلیس و مورد شخص شاه است و بنابراین تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن. ولی در این فاصله نفت ملی میشه و پس از ملی شدن نفت شاه به سفیر انگلیس میگوید که من فکر نمی کنم که من نقله به معنا می کنم
بله.
من فکر نمی کنم به این آسونی بشود در آینده هیچ مجلسی رو تبرد این قانون رو لغو کند، خیلی بد طوری بدی شد که این قانون به تصویب رسید. با توجه به این زمین است که به قول معروف مثل بازی شطرنج هم شاه کیش شده، هم انگلیس ها کیش شدن و هم دربار کیش شدن و چاره‌ای ندارن جز این که یک بلوفی بزنن که مصدق که رهبر جنبش بوده از میدان به در کنن. بنابراین جمال امامی این وظیفه رو به عهده میگیره که به دکتر مصدق پیشنهاد بکنه که خودش نخست‌وزیر بشه و قانون ملی شدن نفت رو به جا بگذاره. چرا این پیشنهاد میکنه؟ برای مصدق دو سه بار قبلا بهش پیشنهاد شده بوده، هم از طریق مجلس هم از طریق شاه که نخست‌وزیر رو بپذیره. مصدق هرگز قبول نکرده بوده چون فکر میکرده که خب بیشتر از یکی دو ماه دبان نمیره ساقتش میکنه و با نخست‌وزیر شدن از مجلس هم بیرون میره. یعنی کسی که در ایران طبق قوانین ایران وکالتش از دست بده برای شد قبول نخست‌وزیری دیگه نمیتونه بعد از نخست‌وزیری به سمت وکالتش برگرده. بنابراین مصدق هیچ وقت این پیشنهاد قبول نمیکرده چون نقش فکر میکرده نقش موثرتری به عنوان نماینده اپوزیسیون در مجلس
بله.
ایفا میکرد.
این نکته خیلی مهمیه. بله.
بنابراین اینا فکر میکنن که اگر مصدق پیشنهاد کنن مصدق قبول نمیکنه و بعد بلوف میزنن یه دستی میزنن به مصدق. مصدق که قبول نکنه اون وقت خب آورش میده به حروم ها که بله آقا شما یه قانون تصویب کردید که خودتون نمیخواد اجرا بکنید و اونجا بدین ترتیب پرونده نفت رو میبندن و بعد اون برنامه های سابقشون رو به مرتبه اجرا میکنن.
بله.
نفت سدیا میشه نخست وزیر از طرف شاه و شاید مجلس رو منحل میکنه و سدیا رو منصوب میکنه به سمت نخست وزیر. ولی مصدق چون آدم خیلی مطلع و زیرکی بوده که میدونسته در پشت پرده در دستگاه اطلاعات رو چی میگذاشته، اطلاع داشته که در اون ثانیه که جمال امامی به او پیشنهاد میکنه که نخست وزیر رو قبول کنه سدیا در دربار نشسته بوده و منتظر بوده که فرمان نخست وزیری سدیا صادر بشه.
بله.
شاه طبق گزارش هم مأمور اینتلیجنس سرویس یا سفارت سر به فاخر حکمت رو میفرسته به مجلس که رئیس مجلس بوده، میفرسته به مجلس و از اون میخواد که رأی اعتماد یا رأی تمایل به نخست‌وزیر
سدیا بگیره. بله.
ولی با پیشنهادی که جمال امامی داده بوده و مصدق میپذیره چون اطلاع داشته که چه به قول معروف چه آشی داشتن میپختن برای نهضت ملی، میگه من قبول میکنم این پیشنهاد رو و اینا همه ور میرن اصلا که چطور شد این قبول کرد و چون قبول میکنه پیشنهاد رو مجلس هم رأی تمایل نسبت به مصدق نشون میده و سردرفاقر حکمت سراسیمه به دربار میره در حالی که شاه و سدیا منتظر بودن که او بیاد و رأی تمایل مجلس نسبت به سدیا رو براشون بیاره و شاه اونجا من بخوام نقل بکنم دقیقا شاه به با فاخر حکمت میگوید که پس چه شد عجب این که چطور شد او قبول کرد، یعنی ما تو مبخوت شده بودم اینا بایده اینکه از اون کارم گزارش خود سفارت بریتانیا سادم این مورد نمیشه تردیدی کرد.
دقیقا
لذا برنامه دربار سفارت انگلیس و شاه و سجاد کاملا به هم میخوره و دکتر مصدق نخواد رزی میپذیره و رفع یکی دو روز شاه فرمان نخواد رزی رو مجبور میشه صادر کنه چون شاه نمیتوانسته طبق قانون اساسی غیر از این کاری انجام بده. وقتی که مجلس رای تمام به شخصی نشان داد شاه مجبور این رو به ساعت نخواد رزی چون منصوب کنه، چون مقام شاه مقام در قانون اساسی گذاشته مقام تشریفاتی بود، مجلس نقش اساسی رو داشت و وقتی که این کار انجام میگیره سفیر انگلیس فرانسیس شپرد علاره میخواد و بعد الان میخواد که به شاه بگه که فشار بیاره به سناتورها چون مثل سناتورها منصوب شخص شاه بودن که رأی تمایل و تصدیق نخست وزیر مصدق رو صادر نکنه. ولی از اینجایی که باز جنبش خیلی قوی بوده و کسی جرأت نمی کرد در اون زمان در روی
جنبش
مردم و نهضت ملی بایسته، مجلس سنا هم به اتفاق آرا یا تقریبا اتفاقا رأی موافق میده به اینکه اکثریت چون جزو یکی دو نفر از اعضای مجلس سنا همه مخالفین جدی مصدق بودن و این رأی که صادر میشه باز سفیر انگلیس از الان میخواد به شاه بگه که فرمان نخست وزیر مصدق رو منوط به این بکنه که دکتر مصدق قول بده که با انگلستان خوب رفتار بکنه. معنی این حرف این بود که یعنی مصدق در اجرای ملی کردن نفت صنعت نفت که به تصویر مجلس رسیده بود کوتاهی بکنه و به طور جدی برای تصاحب منابع نفت ایران از چنگ شرکت صادق نفت نشود.
بله.
این است که این اسناد و مدارک برای اولین بار نشون میدن که این حرفای پوچی که یه دی برای خراب کردن و دکتر مصدق عنوان میکنن و هم طراحتی پیش نیست و مصدق به عنوان یک شطرنج باز ماهر در اونجایی که میبست وارد گرد مبارزه سیاسی برای نخست وزیر شد و این رو پذیرفت و بلافاصله هم برخلاف توصیه که سفیر انگلستان به شاه کرده بود موضوع کاملا ملی داره و اصل حکمت ملی ایران اتخاذ میکنه و در نامه ای که در پاسخ نامه سفیر بریتانیا میشه میگوید که آی سفیر مسئله ملی شدن نفت یک امر بازم نقل به معنا میکنم یک امر داخلی ایران است و دولت ایران به شرکت خصوصی طرف است و دولت انگلیس هم نباید در این امر دخالت بکنه، یعنی به طور جدی روبروی سفیر نیست و پیشنهاد اون رو داره برای اینکه وزارت خارجه انگلستان وارد مذاکره با مصدق بشه رو رد میکنه. البته این موضوع بعدها با توجه به فشارهای عظیمی که بریتانیا وارد میکنه و وسعت هایی که آمریکایی ها میکنن و نیروهای داخلی فشار میارن مصدق از این موضوع عدول میکنه و میدونه که بالاخره در دادگاه های بین المللی باید به دولت انگلستان طرف باشه و این موضوع رو میپذیره و به همین دلیل میدونیم که بعد رفت سازمان ملل متحد و بعد
دادگاه
لاهه و هر دو در هر دو محل پیروزمند به ایران بازگشت.
بله.
حالا مصدق وقتی که فرمان نخست وزیرش از طرف شاه صادر میشه و روز دهم اردیبهشت یک پیام رادیویی فرسته برای ملت ایران و در اون پیام خیلی کوتاه خطاب به دو گروه اجتماعی اظهار نظر میکنه و از اونها دو خاص رو مطرح میکنه.
بله.
یکی روزنامه نگاران، یکی هم کارگران. روزنامه نگاران چرا؟ برای اینکه روزنامه ها در ایران به توجه به وجود آزادی مطبوعات گاهی برخی از روزنامه ها لجام گسیفته با فحاشی و ناسزاگویی در دوران ملی شدن سطح نفت در مجلس هم این قضیه وجود داشت، این فحاشی و توهین به مبارزان و خصوص به رهبران جبهه ملی میکوشیدن که جنبش رو تضعیف کنند. این بیشتر روزنامه های دسترسی میدن، اگر چه حزب توده هم با در روزنامه های علنی خودش که هنوز معلوم بود روزنامه های طرفدار حزب توده بودن، به خصوص پس از نخست وزیر دکتر مصدق، برای که تا نخست وزیر دکتر مصدق روزنامه علنی چندانی نداشت حزب توده، یکی دوتا بود، ولی اونها بیشتر در پرده و ابهام صحبت میکرد. ولی روزنامه مخفی حزب توده به نام مردم شریف و مصدق حمله میکرد که این نماینده امپریالیسم آمریکا است که سعی میکنه مبارزه مردمش رو ایران رو منحرف کنه، موضوعی که البته تقریبا تا آخر دوران نخست وزیر مصدق حزب توده حفظ کرد، برخلاف اون چیزی که برخی مدعی میشوند که حزب توده برای سیوم تیر نوازش شروع نصدق دوتا مصدق اصلاح کرد و این هم البته خلاف اسناد مدارک موجوده. ما حتی میتوانیم به یک مصاحبه مفصل سران حزب توده در تبعید در مسکو با روزنامه ارگان حزب کمونیست انگلستان دیلی ورکر رجوع کنیم و ببینیم که حتی بعد از نامه سران رادمنش و قاسمی و نوشین و یک دو نفر دیگه که در این مصاحبه شرکت کردن میگویند مصدق میخواد جاده را برای نفوذ آمریکا در ایران باز بکنه. بنابراین این حرف نادرسته. ولی حمله عمده اون دوران در پیش از نخست وزیری و بعد از نخست وزیری دکتر مصدق از جانب روزنامه‌نگاران دست‌راستی، ولی بعد از نخست وزیری مصدق روزنامه‌های علنی حزب توده زیاد شدند، چون مصدق طرفدار آزادی مطبوعات بود و هیچ روزنامه رو توقف نمی کرد، اگرچه برخی روزنامه در دوران وزارت کشور زاهدی که اولین وزیر کشور دکتر مصدق بود در یک حکومت دولت ائتلافی برخی روزنامه ها توقف هم می شدن. مصدق البته دستور داده بود که هر روزنامه که او به اون توهین می کند او رو آزاد بگذارن، برای اینکه آزادی یعنی که آزادی مخالفین. این حرف رو که حرف بزرگان دیگری از جمله ولتر و روزا لوکزامبورگ هم هست مصدق بارا تکرار کرد. بنابراین حملات به دکتر مصدق در این دوران تشدید میشه برای تضعیفش، هم از طرف دست راست و هم از طرف به اصطلاح دست چپ.